أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه مطلب دیگری رو از کفایه نقل میکنیم و دوتا ایراد مجددن داریم، شایدم سه تا ایراد، دوتا شیالا. ایشون میفرمان که و عمل بدا فی تکوینیات، و این که گفتم شایست تا ایراد، یه ایراد همینجاست که چرا میگن عمل بدا فی تکوینیات، بلکه باید بفرمان عمل بدا فهو مختصون به تکوینیات. اصلا تو شرعیات ما بدا نداریم. و این همون اشاره به اختلافیست که دو روز گذشته داشتیم، که بعضی فکر میکنن تو شرعیات بدا داریم، بعد میان تو تکوینیات هم بدا رو مطرح میکنن و میگن قبله که تو شریعت این هم یه نوع بداه، اصلا بدا رو اونجا مطرح میکنند و بعد میگن یه بدا هم داریم تو تکوینیات مثل ذبح اسماعیل. و عرض کردم که اصلا این کار رو نکنیم، ما در شریعت نسخ بگیم، بگیم تو شریعت هر جا تبدیل شده از حکم به حکم دیگری مثل قبله اسمش نسخه. در تکوینیات مثل همین ذبح اسماعیل، مثل عذاب قوم یونس که گفته شد بعد نشد، این امور تکوینی هر جا تبدیل شد اینو بگیم بدا، اینجا نسخ دیگه بهش نمیگه. اما آخون اینو نمیگن، ظاهر کلامشون عکس اینه، تصریحا ندارن دار ظاهر کلامشون که میگن عمل بدا فی تکوینیات، نشون میده که یه بدا در تشیات بوده، حالا تو تکوینیات میخوان بگن. خب این یک ایراد هست، اما اصل مطلبشون هم دوتا ایراد داره. مطلبشون چیه؟ میفهمان بدایی که در تکوینیات هست به غیر ذاک المعنى المستحال، به اون معنای مستحال نه. معنای مستحال چی بود؟ تغییر اراده بود که خداوند اول اراده کرده بود که ذبح بشد اسماعیل، بعد پشیمان شد خدا، فهمید که اشتباه تصمیم گرفته و لذا به ابراهیم گفت نمیخواد ذبح بکنی. این معنا محال است فی حقه تعالی. پس این معنای محال رو بگذار کنار، معنایی که امکانش هست در مورد خدا چیه؟ اظهار بعد الاخفا، یعنی اول اخفا میکند بعد اظهار میکنه. خب اول که اخفا میکنه چیکار میکنه؟ یه چیز دیگه رو میگه. مثل همین مثال، اول اظهار میکند که باید بچه ذبح بشه، اما مخفی میکند که حقیقتا نباید بشه، من دارم امتحانت میکنم. بعد که این بلند میشه میره سر بچه رو جدا بکنه، وقتی مرتبه میگه نه. پس اینو میگن اول خداوند مطلبی رو کتمان میکند و خلافش رو ظاهر میکنه، سپس اون چیزی رو که خلافش رو ظاهر کرده بود اینو محوش میکنه، از بین میبره و اون واقعیت رو آشکار میکنه. اینو باید ما بهش توجه بکنیم به خاطر علم خدا. خدا جاهل به حقایق که نیست که، او میداند. پس یه حکمتی هست تو عذاب قوم یونس هم همینطور، حکمت این بود که خدا بگوید که این قوم یونس بناس عذاب بشن، حتی آثارش هم آشکار شد، اما خدا میدونست که بعد این قومش میرن توبه میکنن و عذاب برطرف خواهد شد. پس عذاب نیست، محو خواهد شد. این محو خدا میدونست یا نمیدونست؟ میگه میدانست. پس اول که گفت عذاب میشود، حتی به پیغمبرش هم گفت، این یک حکم ظاهری است، بعد حکم حقیقی رو آشکارش میکنه. اما به معنای تغییر اراده نگیم که اول خدا تصمیم گرفت و قوم رو عذابشون بکنه، بعد پشیمان شد و گفت حالا که اینا توبه کردن من هم منصرف میشدم. خب شد اساس رو میفرما، اساس درسته، اما حکم ظاهریش یه واقعی میدونم میشه، اما میشه ظاهری، اسم اینو میذاریم حکم ظاهری، پس نظاهر لفظی نمیخوایم بکنیم که. همینش که میفرماد و آخوندم همینو میگن دیگه، منطقه اسم اینو شما میذارید حکم واقعی، و میگه در واقع عذاب میشد، آخوند میگن این حکم که ظاهریه به دلیل اینکه بعد محو شد، و حکم واقعی رو میگن اونست که محو نمیشه، اونو میگن مثل طوفان حضرت نوح، اون دیگه واقع شد. اما اون که تبدیل میشه، این هم میگن حکم ظاهریش بود قبلا، و حکم واقعیش اون حکم دومه که عذاب برطرف شد و هیچ عذاب نشد. اینه دیگه، حالا اسمش رو میخواید چیزی هم بذارید، اما واقعیت دیگه همین شد، اسمش هم میذاریم کنار. بله خب، خب همین دیگه، علم داره، توضیحش همین بود، ما دیگه همین هم گفتیم دیگه. محالش رو شما بگید، اون که محالت چیه؟ جهل خداست. یعنی خدا همون که به حضرت یونس گفت عذاب میکنم قومت را، بگیم خدا جاهل بود به آینده، و بعد که دید اینا رفتن توبه کردن عکسش انجام داد. این تغییر اراده خدا اگه بگیم این محاله، اما اگه بگیم کاری به تغییر اراده نداره، تو ظاهر این بود. یه آیه داریم در قرآن، آیه 39 سوره رعد، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خدا محو میکند، یمحو الله ما یشاء، هر چی که بخواد محو میکنه. خب محو میکنه چی؟ محو میکنه چیز مسلم را، این که غلطه. به توضیح بدیم، یمحو الله ما یشاء یعنی چی؟ که تو ظاهر گفت و طبق قواعد ظاهری باید این اتفاق بیفته، اون مار باید این زوجه اینو بکشه طبق قواعد ظاهری، اما خدا محو میکند. چرا؟ میگه اینا صدقه دادن. خب اما محو حقیقی غلطه، که بگیم حقیقتا میخواست این بکنه بعد خدا پشیمان شو. محو حقیقی به ماها میخوره، ماهاوا مثلا تصمیم داشتیم مسافرت بریم، جدی هم تصمیم داشتیم، نه حکم ظاهری، حکم واقعا میخواستیم بریم، ولیکن بعد برف میاد و ارادمون عوض میشه، راجع به ما تغییر اراده است، اما در مورد پروردگار ما تغییر اراده نداریم که. راجع به قبلش هم همینطور است، برای ماها فکر میکنیم قبل تغییر پیدا کرد، یعنی چون ما فکر کردیم رو به بیت المقدس تا روز قیامته، بعد که عوض میشه ما فکر کنیم که اراده خدا عوض شد، اما خود پروردگار میدانست که رو به بیت المقدس موقت است و این موقت یه زمانی فرا میرسد که وقتش تمام میشه، اصلا دیگه دنبالش وقتی نیست. اسم اینو گذاشتیم چی؟ گفتیم این در ظاهر رفعه، اما در واقع دفعه. عبارت دیگهش، در ظاهر تو مورد خدا بدائه، اما در واقع ابداعه. بعدا مال ما هاست که میگیم من که میخواستم سفر برم فکر میکردم مصلحت تو رفتن است. بعد بدا حاصل شد، یعنی زهر لی امران انصرف تا عن سفر. این بدا بدو یعنی ظهور دیگه، این بدا برا منه نه برا خدا. برا خدا که نمیشه بگیم خدا جاهل بود و بعد براش آشکار شد چیزهایی. پس برا خدا چیه؟ ابداعه، یعنی آشکار میکند برای مخلوقات، برای مردم آشکار میکند، برای خودش معلوم بود. اینا رو باید بهش توجه بکنن، بحثای کلامیه اینها، به درد اصول نمیخوره، اما الان باید بهش توجه بکنیم. ما دو تا ایراد به کلام آخوند در این بحث اینجا داریم. یکی این که فرمودن، این عبارتشون گفتن به غیر ذاک المعنى المستحال، گفتن بدایع تو تکوینیان به غیر اون معنایی که محال است که همون تغییر اراده باشه. به ایشون عرض میکنیم اتفاقا بدایع تو تکوینیات هم به همون معنای محاله، ما باید توجیهش بکنیم، نه اینکه بگیم از اول بگیم به غیر اون معناست. باید بگیم بدا چه در شرعیات چه در تکوینیات به یه معنایی است که محال است فی حقه تعالی. و ایشون اینا نفرمودن، عکسشو میگن و میگن از اول میگن به غیر ذاکل معنا المستحال. ظاهر عبارتش هم قشنگ است که میگم که خب بله به غیر معنای محال داری میگی و این درسته، در حالی که معنای بدا تو تکوینات شریعت اصلا با هم تفاوتی نمی کنه که. خب تو شریعت گفتید محال است که خدا تغییر اراده بکنه، مثالش هم قبله بود. خب تو تکوینات هم همینو بگید، بگید تکوینات هم مثل زپ اسماعیل اونم همینه، محال است. بعد لابد من توجیه در مورد ما توجیه نمیشه، ما به خاطر اراده ما واقعا عوض میشه، اما اراده خدا واقعا عوض نمیشه. به غیر اون معنای مستحان بعد میگن فهو ما دلن، میگن بدا در تکوینیات به غیر اون معنای مستحال چیزی که روایات برش دلالت داره. همونه دیگه، به غیر ذاکر معنی یعنی معنای مستحال دیگه، منظور شاید دیگه چیزا نمیخواد کفایه رو معنا بکنید که اشکالش رو بگید. اشکالش همینه که ایشون بدای در تکوینیات رو میارن به غیر معنای مستعال، آمیگن روایت رو بهش دلالت داره. اشکالش اینه که نه، همونم تو معنای محال است، ما از دلیل خارجی میفهمیم که باید معناش رو عوض بکنیم. این یک نکته. نکته دوم راجع به همین بدای تو تکوینیات، دو مرتبه ایشون میگن که ممکنه پیغمبر خبر نداشته باشه. عبارتشون هر دو شسته میگن احتمال دارد که اطلاع داشته باشد، او ما عدم علمهی به، ممکن از پیغمبر اصلا خبر نداشته باشه. بهشون عرض میکنیم که پیغمبر ما را اگه میخواید بگید اینطور نیست، پیغمبر ما همه را خبر دارن، حداقل بگید که ازا شاه و علمو، اگر هم ندارن اطلاع اما مثل ماها جاهل نیستن. جهل پیغمبر از اون جهلایی است که با اختیار خودشون خودشونو در جهل نگه میدارن، چون پیغمبر ارادشون دلیل ارادته. تو زیارت آل یاسین راجع به امام زمان ما همینو میگیم، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. این دلیل اراده خیلی معرفتش بالاست، امام دلیل اراده خدا هست که من نمیدونم خدا چه اراده کرده نگاه به امام میکنم، هرچی امام اراده کرده میگم خدا اراده کرده، که تو صلح امام حسن علیه السلام نه که اینا رو نمیفهمیدن، این معارف ها نداشتن، ایراد میگرفتن به امام، میگفتن چرا صلح کردید، خدا نظرش قیامه و شما داری صلح میکنید. حضرت جواب گفتن که نه، اگه منو حجت خدا میدونید، اراده خدا بر صلحه و من دارم اراده خدا را اعمال میکنه. چی باشه؟ خب حالا در سر میگیم این اشکال هست که ما عدم علمهی به علم ندارد پیغمبر، اینطوری نباد.
اونی که
کتاب جلوتون هست یا نیست کفایه؟ نه کتاب میگه جلوتون است، نگاه کنید عبارت ها میفرمان او مع عدم علمهی به. ببینید عدم علم ها مثلا بیان تو اختبار بگیم درسته، مثل کجا؟ مثلا عذاب قوم یونس. خب و زنون ازده و مغازبن تا آخرش، اونجا رو ما بگیم حضرت یونس خودش خبر نداشت که خداوند عذاب نمی کنه، چون خبر نداشت قومش رو رها کرد و ذهب مغاظبن با عصبانیت رفت، اونجا احتمالش هست. منتها همونجا هم بگیم که اگه اراده میکرد خدا که بدونه، خب میدونست پیغمبرش، حالا اینکه یه جایی مصلحتی که پیغمبرش ندونه، چون مثلا بحث اختبار تو کاره. یه روایت از امام باقر علیه السلامه، اینو دقت بکنید، کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول، این کان یعنی پدرم مکرر این جمله رو میگفتن، مکرر این بود، لولا آیتون فی کتاب الله لحدثتکم بما یکونو الى یوم القیامه. این یه آیه جلومو گرفته، اگه این نبود من تمام وقایع تا روز قیامت براتون میگفتم. فقلتو، امام پنجم میفرمان من به پدرم گفتم، فقلتو ایت آیتن، کدوم آیه است که جلوی اخبار شما رو گرفته؟ قال قول الله یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. از همینجا یه نکته دیگه رو عرض بکنم، موانعی که اراده خدا رو برمیگردونه، منطقه اراده ظاهری دیگه بنا شد بگیم، نه اراده واقعی، موانعی که نمیذاره که تقدیر الهی محقق بشه، خیلی چیز هاست. یکی صدقه هست، صدقه با متون، صدقه کم بلای کم رو دفع میکنه. هواپیمای اوکراین اگه میخواد این سقوط نکنه، با یه صدقه دروش چند تا گوسفند زد میکردن، خب نکردن این کارا، اگه میکردن نه که اینجا بودن بستگانشون کار میکردن، جلوی این بلا رو میگیره. اسألو که تو زیارت امام رضا علیه السلام است این عبارت، تو دعای بعدش بعد از زیارتشون، اللهم انی اسألو که یا الله دائم و فی ملکه، تو اونجا وسطش این عبارته، اسألو که به قوائک المبرم، قضای مبرم، مبرم یعنی دیگه بریده شده حتما باید هواپیما سقوط بکنه، اسألوک به قوائک المبرم الذی تحجبه به ایسر الدعا. خیلی عجیبه، من اصلا اینقدر تعجب میکنم از این عبارت ها، به ایسر الدعا، یعنی لازم نیست 10 ساعت دعا اینقدر نقش داره که یه دعا بکنه بگه خدایا بلا را از این دور بکن، به کوچکترین دعای اون قضای مبرم دفع میشه. بله، یکی پس دعاست که میگن دعا را اهمیت بدید، یکی صدقه هست، یکی صله رحمه. صله رحم میگه اگه 33 سال به عمرش و صله رحم را قطع بکنه میشه 3، اگه 3 سال به آخر عمرشه و صله رحم بکنه میشه 33. و عددم 30 نیست که بعضی میان نتیجه میگن که پس صله رحم 30 سال به عمر انسان اضافه میکنه. امام بلد بودن بگن 30 سال اضافه میشه کم میشه، عدد 30 که نیست، که عدد بین 3 و 33 است. یه رمز است اینجا که ما اینا نمیفهمیم چیه. ولی حضرت میگفتن اگه 2 سال به آخر عمرشه میشه 32. خب نگفتن اینا اگه 5 سال به آخر عمرشه میشه 30 سال اضافه میشه میشه 30. اینطوری نیست، یه رمز است که ما نمیفهمیم چیه که امام کشف از این رمز میکنه. این جعبه سیاه خلاصه بازش میکنند و به ما میگن که تو لوح محفوظ ایناست. یکی دیگه از چیزایی که بلا را دفع میکند عقیقه هست. برید روایت ها عقیقه رو ببینید، خیلی احادیث حتی میگه کسی بزرگ شده و نمیدونه پدر و مادر تو طفولیت برای او عقیقه کردن یا نه، میگن حضرت میگن برد خودش برای خودش عقیقه بکنه. بعد میفرمایه کسی فوت شد و براش عقیقه نکردن، بازم میگن برید براش عقیقه بکنه. یه نکاتیه توی اینها که ما نمیفهمیم، اما بهتون خیلی چه مورد که برای خودم اتفاق افتاد، یه شخص اومد یه خواب دیده بود، خواب شد که گفت من تعبیه کردم، گفتم دوتا بچه بناست، ظاهرن 60 روز دیگه بود حالا خوابش خیلی سال پیش، گفتم 60 روز دیگه بناست بچه هات فوت شد. یه مرتبه دست پاشو گم، گفتم نه نه نگران نباش شما، این لطف خداست که این خواب رو میبینی تا دفعش بکنی. عقیقه کردی برای بچه؟ گفت نه. گفتم بله همین است، شما برو دو تا عقیقه فوری بکن و نشونش هم نیکه سر 60 روز مجدد بچه ها مریض میشن، یه مریضی سختی میگیرن اما دیگه فوت نمیشن، اما اگه عقیقه نکنی فوته. ایشون هم تاریخ ها آماده کرد و بعد عقیقه رم کرد و سر 60 هم هر دو بچه هاش مریض شدن. و اینا چیزاییه که ما تو روایت ها میخونیم باش آشناسیم، به مردم باید بگیم اینا رو تا بدونن دفع بلا بشد ازشان. گاهی بلای اینطوری پیش میاد بین چقدر دل انسان متاثر میشه از این، همین هواپیمایی که سقوط شد. خب اثر داره اینا، قطعا اینا اثر داره. این بخلایی که بعضی دارن تو وجودشون که وقتی میخواد صرف زندگی خودشو بچه هاش بکنه بهترینشو میذاره، اما وقتی میخواد صدقه بده دنبالی یه پول کنه میگردد که پاره باشه و حتما کمم باید باشه دو. خدا که سرش کلا نمیره که. خب اینا رو راجع به دعا اونم گد ای سر دعا بلا رو دفع میکنه، اما باز نمیخواد بگی که کثرت دعا رو ترک بکن. ما وظیفمون است همیشه فقر خودمون رو در خانه خدا آشکار بکنه. نکته دیگه اینه که اینجا میگیم اگر پیامبر روح مقدسشون وصل به عالم بالا باشه که اسمشو میذاریم ام الکتاب، در این صورت واقعیات نزد پیامبر کشف میشه، چنانچه پیامبر و اوصیایشون اینطوری بودن علیهم السلام. اینا روحشون وصل به عالم بالا بود. در این حال دو تا چیز ما پیدا کردیم در بحث بدا و نسخ. یکی این که بالاخره تو ظاهر حکمی میشه، بعد معلوم میشود که این حکم حکم استمراری نبوده است مثل قبله. این یه مورده. مورد دوم راجع به ذب، بحث استمرار را نمیتونیم اونجا بگیم، اونا اسمش رو میذاریم اراده جدی. بری این دوتا نکته رو دقت کنی که با هم تفاوت میکنه. پس گاهی مثل قبله هست که ظاهرش استمرار الی یوم القیامه است، ثم کشف خلاف ذلک، معلوم شد که نه این حکم قطع شد. مورد دوم ذبح اسماعیل رو میگیم، فکر میکردیم اراده جدی خداست، بعد که گفت که نه قد صدقت الرؤیا، معلوم شد که در ظاهر بوده است و اراده جدی خدا عدم ذبح است. پس برای چی گفت ذبح بکن؟ میخواست او رو امتحانش بکنه. تو امتحان حتما باید جهلم باشه، چون اگه پیغمبر بدونن بچهشون ذبح نمیشد که ارزشی دیگه ندارد این کار. اما راجع به تغییر قبله نمیتونیم بگیم جهل، اونو میتونیم بگیم پیامبر میدانستن، چنانچه صریح آیه قرآن هم خوندیم قد نرا تقلب و چکف سما، صریح آیه است که پیغمبر اطلاع داشتن. نه تنها پیغمبر اطلاع داشتن، یهودی هم خبر داشتن، مسیحی هم خبر داشتن که پیغمبر قبلشون عوض میشه، و قبل از تغییر قبله اومده بودن طعنه میزدن به پیامبر، میگفتن این ویژگی شما کمه و در تورات انجیل گفته شما به دو قبله نماز میخونید. پیامبر هم منتظر بودن، یهودی و مسیحی هم میدونستن، و بالاخره آیه نازل شد و پیامبر رو به کعبه ایستادن. خب یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم. بدائه در مورد خدا گفتیم ابداع است، در واقع تو ظاهر بدائه. پس چرا اسمشو بدا گذاشتن؟ خودش یه ایراده. صحیح این بود که در مورد مردم بگیم بدا، که میگیم ما خودمونم میگیم بدا حاصل شد دیگه من سفر نمیرم، اما در مورد خدا خوب بود اسمشو ابداع میذاشتن. جواب اینه که صفاتی که تو مورد انسان هست تو مورد خدا هم هست، میان لفظشو اینشو به کار میبرن، آمگن خوز القایات و ترک المبادی. یه هنر است تو علم کلام. من مثال میزنم اما ده ها مثال داره دار. مثلا غضبی که ما میکنیم، عصبانی که میشین، چیه؟ اینه که تحریک میشه روحمون، باطن به شدت تحریک میشه به حمله، و خونم تو رگمون میزنه بیرون و معلومه جریان فشار خون چند برابر شده است. غضب تو ما اینه که به شدت میخوایم انتقام بگیریم، ولیکن قبل از اینکه انتقام بگیم تو خودمون غضب اونه، و اثر غضب است که بعد میزنیم تو سر طرف. اما خود غضب اون حالت روحی ماست که تغییر پیدا شده. خب تو مورد خدا همین غضب را اگه بخوام به کار ببریم محاله. خدایی که تغییر حالت نمیده که، محل حوادث که نیست، واجب الوجوده. در مورد خدا چی میگیم؟ میگیم خزل قایات و ترو کلمه بادی. قایتشو بگیر. قایت چیه؟ قایت غضب نیست که میزنه تو سر مخلوق، اون زدن تو سر هست، اما مبادیش که روح خدا عوض بشه اون نیست. و ترو کلمه بادی بله، وقتی که اسم رو میخوام بگیم عوض نمی کنی. اینا داریم حالا حلش میکنیم که یخ کسی میگه خب در مورد خدا یه چیز دیگه بگو، به جای غضب بگو یه چیز دیگه بگو. میگن رسم این نبوده، بنا بود از همون کلمات که تو مورد ما دارد استعمال شد، تو مورد خداوندان بشه. اما تعجب کنیم کلمات که برای ما هست گاهی موجب تغییر حالت ماست. تغییر حالت خدا نیست. اینو میگیم پس نگو تغییر حالت، اما غایت شو بگو، اون هدف، اون سرانجام. یه نکته ایست. حضرت امام تو همون کتاب طلب اراده شون این بحثو ایشون هم دارن، دیگران هم دارن، این مال ایشون نیست جای، اما تو کتاب طلب اراده شون حضرت امام از سابق تو ذهنم ایشون تو یه جای این بحثو دارن. مثلا تکلم، کلم ها، یادم اومد حضرت امام تو کلم الله موسی تکلیما میگه. ببینید من و شما وقتی کلام میگیم چیکار میکنیم؟ کلام ما اینه که زبانمون رو عوض میکنیم، برابر میذاریم و صدایی رو، نتیجهش اینه که بعد صدایی تولید میشه با خصوصیات. وقتی خدا کلم الله است، او که دیگه زبانش رو این برابر نمیکنه که، محل حوادث واقع نمیشه، اما اثرش هست، یعنی صدا هم تو تولید میشه، از تو مصاد صدا رو میشنوه. مبدأ صدا تو مورد ما مشخصه، زبانمون تکون میخوره، تو مورد خدا هیچی نیست، نه زبونش تکون میخوره، نه نیازه حتی برگ درختان تکون بخوره، نه هیچی نیازه. هم تو خدا صدا رو انشاء میکنه، ایجاد میکنه تو خارج، و همینطور بحثای دیگه هم همینطوره. تو اراده الهی باز همینطور. لذا یه بحث خیلی جالبیه که صفات ما با خدا وقتی مشترکه اسمش یکیه، اما هیچ وقت خدا رو محل حوادث قرارش ندیم. از جمله مثلا وقتی که مردم خدا رو فراموش میکنن، خدا قدم اونا رو فراموش میکنه، درسته؟ اما خدای متعال تو سوره هر چی میگه؟ ولا تکونوا کالذین نسوا الله فنسیهم. نیست، خوب دقت کنید، ما هایی بودیم ما هم میگفتیم فنسیهم، میگفتم شما منو فراموش کردید، منم تو رو فراموش کردم. اما فراموشی ما این است که پس من محل حوادثم، خدا که کسی فراموش نمیکنه که. وقت میگه چی؟ فانساهم انفسهم، خدا تو فراموشی میاندازد اونها رو. این همینه که خود خدا مبدع توش تأثیر نداره که نسیان باشه، اما اثر نسیان چیه؟ اینه که وقتی خدا یکی رو فراموش کنه، اثرش اینه که اون شخص دیگه به مصلحت خودش کار نمی کنه. به خیال خودش مثلا باید بره دنبال کادر که وقت نمازه داره ضرر میکنه. حالا مردم که وقت ظهر نمیرن نماز همینطوره، به خیال خودش میگه من ضرر نکردم، در مغازه وایساده است. اما شما چی میگید؟ میگید انساهم انفسهم، خدا مصلحت خودشا، خود این شخصا مصلحت ذهنش برده، یعنی نمیفهمه که مصلحتش نمازه، داره ضرر میکنه. این چوب از کجا دارد میخورد؟ از اینکه به یاد خدا نبود. اگه به یاد خدا بود، خداوندم به یادش میانداخت که مصلحت رفتن مسجد بود. قرآن بله دیگه، این همش همینه، و کذالک تنسا هم همینه. معنیش این نیست که خدا محل حوادثه و خداوند فراموش کار است. این عبارت سوره 8 خیلی جالبه که لا تکونو کالذین نسوا الله، راجب ما که خدا را فراموش کنیم، درسته ما محل حوادثیم، گاهی به یاد خدا هستیم گاهی نیستیم، اما فنسیهم الله نیست دنبالش، میگه فانساهم انفسهم. این به شکل متعدیه، یعنی خدا اینها رو تو نسیانشون میاندازه. هم میگه حالا که منو فراموش کردی، شما هم پس مصلحت خودتو ندون. مقابلش چیه؟ اینه که اگر شما به یاد خدا بودید، خدا شما را به یاد مصلحتتون میاندازه، یعنی لحظه به لحظه میفهمید مصلحتتون در چیه. خب دیگه ما بحث خاصی نداریم، بحث دیگه ما نکاتی بود که قبلا گفتم انشاءالله فردا، یعنی جلسه آینده مون مقصد خامس هست در دو چیز، یکی مطلق و مقید، یکی مجمل و مبین. و صلی الله علی محمد و آله و